بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هاده ساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنهو ارضک طوعا و تمتعهو فی ها طویلا. صفحه 521 و 522 از آیه 7 سوره مبارکه زاریات تا آیه 51. عرض کنم خدمت شما که یه مقدمه کوچیکی خدمتتون عرض کنم که در قرآن کریم مطالب علمی آسمانها، زمین، خلقت انسان و مسائل دیگر قطعا هست. خود قرآن کریم می‌فرماید ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. این ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین یعنی تمامی مطالب از تر و خشک در نوشته آشکار هست. ظاهر این کتاب مبین یعنی قرآن کریم، اونی که منصرف میشه، تبادر میکنه به ذهن، به قول علما به ذهن آدم میرسه. کلمه رو که اطلاق میکنیم، اون چه که به ذهن میرسه میگن تبادر. تبادر یعنی اونی که میدوه اون معنا در ذهن. تبادر در عرف یعنی اونی که اول به ذهن میاد. در قرآن کریم ظاهرش وقتی میگن لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، اول به ذهن میاد که منظور از این قرآن کتاب مبین قرآن کریمه. تمام تر و خشک در قرآن کریم هست. یکی از استدلالات بیین ما برای لزوم مبین قرآن که امروز خیلی اشکال میکنن، اصلا عجیب غریب شده دیگه، هر بچه از جاش بلند میشه میگه من فقط قرآن قبول دارم، حدیثا ضعیفه، اینه که این لا رتبن ولا یابسن فی کتاب مبین رو معنا کن. این یعنی همه چی تر و خشک در قرآن هست، شما از قرآن در بیار. قطعا این کتاب مبین قرآنه، ولی چه کسیه که به این رتب و یابس قرآن علم داره؟ مبینان قرآن هستن. به یک معنا این لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کتاب مبین آشکار، اون حقیقت قرآنه که حقیقت قرآن پیش پیغمبر، امیرالمومنین تا امام زمان صلوات الله علیه مجمعینه. که این استدلال خیلی جالبیه، یعنی در دو قدمی آدم میتونه تشیع رو و مبینان قرآن رو که ائمه هستن ثابت کنه. نکته ای که میخواستم اینو به عنوان مقدمه گفتم که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یعنی این که امروز مثلا میگم ثابت شده که اتم هم اجزا داره، نوترون، پروتون، الکترون، قطعا این تو قرآن هست. اما کی باید از این قرآن در بیاره؟ مبینان قرآن. منتها یک نکته هست، اون نکته که خیلی جالبه، خیلی مهمه، خیلی به اصطلاح دقیقه، اینه که اگر در قرآن یه نکته راجع به بیولوژی، فیزیولوژی، معرفت و نفس، فلسفه، عرفان، عرض کنم که نمیدونم چشم پزشکی، راجع به معده انسان، راجع به آسمان ها، ستارگان، اگر قرآن نکته ای گفته باشه، 100% باید این نکته اصل ثابت شده یه دو تا چهار تا باشه. یعنی معنا نداره کتابی که از جانب خداست و کتاب شعر نیست، کتاب رمانتیک نیست و معلم ناشر، یعنی کتاب رمانتیک نیست، بیاد و فرضیه ها رو در خودش بگه. مثلا میگم الان فرضیه اینه که میتونن نطفه مصنوعی بسازن، مثلا اگر این فرضیه باشه، فرضیه اینه که میتونه بشر میتونه نطفه مصنوعی بسازه. اگر این به دو تا چهار تا رسیده، اگه در قرآن گفتن باید این باشه، اگر به دو تا چهار تا نرسیده این نیست در قرآن. از قرن، عرض کنم که بعد از قرون وسطا، از قرن 16 هم به بعد، یه عده دانشمندانی پیدا شدن در قرآن، میخواستن بگن که قرآن جامعه که درستم هست، اومدن فرضیه هایی که در کتاب های علمی بشر پیدا شد، به خصوص بعد از قرن 18 هم اینها، مخصوصا تو این یه قرن اخیر و بالاخص از مصر این مسئله پیدا شد، اومدن خواستم بگن که قرآن، مثل روشنفکران اونجا خواستم بگن که در قرآن کریم از علوم و دانش‌های امروز هست. اومدن قبل از اینکه تحقیق کنن و اصول علمیشون به دو تا چهار تا برسه، چیکار کردن؟ اومدن گفتن قرآن اینو میگه. مثلا فرض کنید که راجب فرض بفرمایید که حرکت زمین، حرکت کرات یا فرضیه هایی که در کهکشان ها بود اگر ثابت شده باشه 100%، حتما قرآن اونو میگه. مثلا یکی از اون چیزهایی که به اصطلاح ثابت شده اینه که تمام افلاک در فضا شناورن و جهان فیزیک رو به ازدیاده و در حال وسعته. خب قرآن کریم این اشاره کرده و کلون فی فلکن یسبحون، فلک یعنی مدار و کلون فی فلکن یسبحون یعنی تمام ستارگان طبق این قرآن که از آیه قبل میگه لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر و لیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون، میخواد بگه شمس و قمر و تمام ستارگان در یک مداری شناورن، این شناور بودن ثابت شده. اگر در هیئت بطلمیوسی در مثلا قبل از کپلر و کوپرنیک این آیه رو میخوندن نمیفهمیدن، اما قرآن کریم به این دو تا چارتای علمی اشاره کرده. اینو برای چی گفتم؟ برای مقدمه که یه روایت میخوام بخونم که همین الان دیدم. و سماع ذات الهبک، قسم به آسمانی که این آسمان دست در گریبان است یا با زمین دست در دست هست. مرحوم فیض کاشانی معنا کرده که عده‌ای گفتن که ذات الهبک یعنی صاحب راه‌های مختلف، قیل ذات طرائق الحسنه و اريد بها مسیر الكواكب، عده‌ای گفتن که منظور از ذات الهبک یعنی جاده‌های مختلف داره آسمان، منظور از جاده‌های مختلف ستارگان مختلفی هستن که مسیرهایی دارن، مدارهایی دارن، میچرخن. و او نزدها علی طرائق تزیین، یا اینکه ذات الهبک یعنی صاحب زینت‌های چیده شده، اینجوری که گفتن راه‌های تزیین که به چشم انسان و به چشم کرات دیگه زیبا میاد. یه روایتی نقل کرده از مجمع البیان از امیر المومنین علیه السلام ذات الهبک رو فرمودن ذات الحسن و زینه. هبک یعنی آسمانی که آدم نگاه میکنه زیباست، صاحب زینته. یه روایتی رو علی ابن ابراهیم قمی از امام رضا علیه السلام نقل کرده که خیلی جالبه، همین الان که داشتن قرآن میخوندن نگاه کردم، اینو براتون بخونم، جالبه. این سئل عن هذه الآیه، از امام رضا علیه السلام پرسیدن که والسماء ذات الهبک یعنی چی؟ فقال هی محبوکتون الی الارض، فرمود ذات الهبک یعنی آسمان به زمین گره خورده، هبک یعنی گره خورده. وقتی گفتن وهیه محبوکتون الالعرض و شبک بین اصابعه، اینجوری گفتن ذات الهبک یعنی آسمون با زمین گره خورده، دست در دست هم هستند، مثل تار و پود با هم دیگه پیوند خوردن. خب اون موقع برای مردم خیلی سخت بود پذیرش این، برای اینکه آسمون رو مثلا یه سقفی میدونستن، مثلا در هیئت بطلمیوسی به اصطلاح اعتقاد داشتن که مثل پوست پیاز پشت هم هستن. جالب این روایت. فقیل کیف یکون محبوکتا الی الارض والله یقول رفع السماوات بغیر عمد. اینجا تو مجلس نشسته بودن، به امام رضا علیه السلام گفتن که چجوری آسمون به زمین گره خورده و با هم دیگه دست در دست هم هستن، در حالی که خدا در قرآن در یه جای دیگه گفته که رفع السماوات بغیر عمد، آسمان ها رو بالا برده بدون ستون. اگر ستون داشت ذات الهبک معنا داشت، چون آخه ستون باعث میشه که الان این سقف به زمین محبوکه، یعنی دست در دست به هم دیگه گره خوردن، به هم متصلن، معنا داشت. ولی وقتی خود قرآن میگه رفع از سماوات به غیر عمد انتر اونها، خداوند آسمانها رو بالا برده بدون ستونهایی که میبینید، این چجوری محبوکه یعنی با هم دیگه گره خوردن، با هم دیگه پیچ خوردن، با هم دیگه متصلن. حضرت فرمودن فقال سبحان الله الیس الله یقول، منزه از خدا، مگه خدا نمیگه که به غیر عمد ترونه ها، یعنی آسمان را بالا برده بدون ستون هایی که شما میبینید، یعنی ستون داره شما نمیبینید. حضرت رضا علیه السلام فرمود بس سماع ذات الهبک یعنی آسمان به زمین متصله و گره خورده با ستون هایی که شما نمیبینید، آسمان بدون ستون است که شما ببینید، یعنی ستون داره اما شما نمیبینید. پس ذات الهبک یعنی این. حضرت فرمودن فقیل بلا، گفته شد که بله. فقال فسمع امدون، حضرت رضا فرمود پس بنابراین آسمان با زمین ستون داره، با این ستونها به زمین گره خورده و با هم متصله. ولیکن لا ترونها، اما ستونها رو شما نمیبینید. که امروزه مثلا میگن که این ستونهای غیر مرئی قوه جاذبه است، یعنی از اون موقعی که قوه جاذبه پیدا شده و کشف شده میگن قوه جاذبه است. فقیل کیف ذلک، گفتن چجوری آسمون به زمین بدون ستونهایی که شما ببینید کره خورده؟ خیلی این جالبه. فبسط کفه الیسرا، دست چپشون رو باز کردن. ثم وضع الیمنا علیها، دست راستشون رو گذاشتن رو این. بعد فرمودن که فقال هذه ارض الدنیا و سماء الدنیا، فرمودن زمین دنیا و آسمان دنیا اینجوریان، یعنی این زمین این آسمان رو به هم پیوسته هستن و به هم مشبکن، مثل این دوتا دستاشون که اول گفتن. خیلی این جالبه و علمیه، اینجوری که کردن دست چپشون رو پایین گفتن این زمینه، اینم آسمان دنیاست. منظور از دنیا یعنی نزدیکترین آسمان و نزدیکترین زمینه. بعد فرمودن که فقال هذه ارض الدنیا و سماء الدنیا علیها فوقها قبتون، که روز آسمان دنیا روی زمین مثل یه سقفه، اما به هم اینجوری چسبیدن. بعد فرمودن والارض الثانیه فوق السماء الدنیا و السماء الدنیا فوقها قبتون والارض الثالثه فوق السماء الثانیه و السماء الثالثه فوقها قبتون. هفت تا زمین آسمون رو اینجوری گفتن، گفتن این زمین آسمان دنیاست، بالاتر از اون یک زمین دیگه است یه آسمون روشه، بالاتر از اون یک زمین دیگه است یه آسمون روشه. هفت تا شمردن اینجا، حتی هفت تا رو دونه دونه گفتن. بعد فرمودن و عرش الرحمن تبارک و تعالی فوق السماء السابعه، عرض کنم که بعد فرمودن و عرش الرحمن تبارک و تعالی فوق السماء السابعه، بالای آسمان. فرمودن که هفت تا از ایناست که یه زمین یه آسمونه، یه زمین یه آسمونه، یه زمین یه آسمونه، بالای این هفت تا زمین و آسمون عرش خداست. بعد فرمودن که و هو قول الله الذی خلق سبع سماوات طباقا و من الارض مثلهن. آخه در قرآن ارزین سبع نداریم، واژه ارزین سبع، سماوات سبع داریم، اما در قرآن اومده که خلق سبع سماوات طباقا، هفت آسمون رو مطبق یعنی منطبق بر زمین آفریده. و من الارض مثلهن، یعنی از زمین هم مثل اون سبع سماوات طباقه، یعنی هفت آسمون و هفت زمین اینا مطابق با هم، منطبق با هم، روی هم ریخته، رو هم چیده شدن. یتنزل الامر بینهن، فرمود امر بین این آسمان ها و زمین های هفتگانه امر نازل میشه، فرمان خدا نازل میشه. یتنزل الامر بینهن. عرض کنم که بقیه روایت میخونم چون خیلی جالب بود، میگم همین الان نگاه کردم توی سوره انا انزلناه فی لیلت القدر، تنزل الملائکت و روح فیها، یعنی همواره فرشتگان و روح در شب قدر نازل میشن. به اذن ربهم من کل امرن، یعنی فرشتگان و فرشته روح امر میارن، فرمان میارن پایین. خدا رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی رو، میگه که اگر فرشتگان در شب قدر امر میارن، امر صاحب الامر میخواد. پس شب قدر هر وقت باید امام زمانی باشه که اون صاحب الامره که این امر براش بیاد. حضرت رضا علیه السلام میفرماد که فاما صاحب الامر، این امری که بین این هفت آسمان و زمین نازل میشه صاحب الامر میخواد. فاما صاحب الامر فهو رسول الله والوصی بعد رسول الله صلوات الله علیهما قائم علی وجه الارض. صاحب الامر رسول خداست، بعد از رسول خدا وصی رسول خداست که بر زمین، زمین رو به پا می‌دارد، قائم قیام میکنه برپاس در روی زمین. فَإِنَّمَا يَتَلَزَّلُ الْأَمْرُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْقِ السَّمَاءِ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، از بالاتر از عرش فرمان خدا میاد، از هفت آسمان و زمین عبور میکنه، میاد در آسمان و زمین دنیا به رسول خدا و وصی رسول خدا نازل میشه. گفته شد که قیل فما تحتنا الا ارض واحده، گفتن آخه زیر پای ما فقط یک زمینه. گفته شد که زیر پای ما فقط یک زمینه. قال و ما تحتنا الا ارض واحده. امام رضا علیه السلام فهم بله، زیر پای ما فقط یک زمینه و ان سته لهیه فوقنا، اون هفتا زمین دیگه به هفتا آسمان دیگه بالای بسلا ما هستن، بالای آسمان و بالای زمین های ماست. دو سه تا نکته دارم. یه نکته اینه که اون چه که مسلمه از نظر قرآن کریم هفت آسمان به هفت زمین داریم. این روایت خیلی خوب میرسونه که هر زمین با آسمونش به غیر عمد انترونها وصلن. و اینو حالا یه فرضیه هست که میگن که این ستونها شاید اون به اصطلاح قوه جاذبه باشه، حالا هرچی هست، اون چی که مسلمه هفت آسمان و هفت زمین عالم داره، فوقش هم عرشه. نکته دوم اینه که عرش رو روایات ما اونجوری که در میاد و مرحوم پدر مجلسی محمد تقی مجلسی در کتاب الاربعین خودشون معنا میکنن، منظور از عرش ماسو الله، چون داریم که خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى. عرش ما فوق به اصطلاح ماسو الله، کرسی کوچکتر از عرش درون عرش، طبق به اصطلاح تحقیقاتی که پدر مجلسی کرده و خود مجلسی هم تایید کرده نقل میکنه. نکته سوم اینه که آیا منظور از این هفت آسمان و زمین حتما کهکشانهای فیزیکی و نجومی است؟ اصلا معلوم نیست. ادعی احتمال میدن، تو برخی از روایات هم هست که در زمان ائمه پرسیدن که اون چی که چشم ما میبینه از ستارگان و نمیدونم کهکشانها و اینها چیان؟ مثلا این تعبیر شده که اینا همشون آسمان دنیا هستن، یک آسمان و سماوات از جای دیگه هستن. از این که فرموده فوق سماء سبع عرشه و عرش ماسو الله استفاده میشه که نمیشه گفت این آسمان ها همه آسمان های فیزیکی و نجومی هستن. بنابراین اون چی که مسلمه اینه که این زمین ما و آسمانی که ما میبینیم تا اونجایی که میبینیم آسمان ماست و به ما گره خورده، و ذات الحبک یعنی اینه که با زمین ما گره خورده. عرض کنم خدمت شما که والعیاشی انها علیه السلام مثلو، در تفسیر عیاشی هم تفسیر قمی علی ابن ابراهیم قمی هم تفسیر عیاشی از امام رضا علیه السلام این همین روایت رو نقل کرده. و السلام علیکم و رحمت الله.